وقل رب زدنی علما.
صفحه 357. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بگو از الله اطاعت کنید و از رسول فرمان ببرید، اما اگر پشت کردید پس همانا که بر او است اون مسئولیتی که بر دوش او گذاشته شده و بر شماست اون مسئولیت هایی که بر دوش شما گذاشته شده است، و اگر از او فرمان ببرید راه هدایت رو پیدا می کنید و بر رسول جز رساندن آشکار چیزی نیست. داره بیان می کنه بعد از کسانی که ادعا داشتن، ادعای دینداری اما در عمل کم می آوردن، آیه قبل، و بیان فرمود که شما هی ادعا نکنید، هی قسم نخورید، راه درست، راه دینداری معلومه، برید عمل بکنید اینه که دارید میگید. حالا داره میگه که شما از الله و رسول اطاعت بکنید، یعنی این که شما بدونید که در خیلی از زمینه ها از نظر علم و آگاهی کم دارید و یکی دیگه باید شما رو راهنمایی بکنه، و اون کسی که همه چیز رو میدونه، کاملا احاطه داره، اللهه. پس شما حرفای الله رو گوش بدید و اطاعت ببرید. رسول هم به همین شکل، کسی که واسطه هست بین خدا و بین مردم و یک سری حرفای از جانب خدا برای شما آورده و قاصد هست، رسول هست، یعنی فرستاده شده هست، شما از این رسول هم اطاعت بکنید و سلیقه‌ای عمل نکنید. حالا اگر خودتون به راه خودتون رفتید فإن تولوا، ولی اگر پشت کردید از خدا و رسول و برای خودتون رفتید زندگی کردید، میفرماید فإنما علیه ما حمل، ضرری به پیغمبر نمیرسه، پیغمبر برش اون چیزهایی است که براش تعریف شده از مسئولیت ها و البته و علیکم ما حملتم، شما هم یک سری مسئولیت هایی در زندگی دارید. اصلا زندگی کلن مسئولیته. شما از نظر نگاه، از نظر فکر، از نظر رفتار با پدر، با مادر، با شریک، با مردم، با خودتون، با همه چیز، شما چجور عمل بکنید همه باید بلد باشید، چطوری رفتار بکنید، چطوری از خودتون بروز بدید، اینها باید بلد باشید و بر شما هست این مسئولیتایی که بر شما گذاشته شده. منتها خیلی سختی که آدم تمام اون مسئولیت ها رو به نحو احسن انجام بده، اونم از پیش خودش، اونم با علم و درک ناقص خودش. لذا این مسئولیت شما که بر دوش شما گذاشته شده به نفعتونه که از خدا و رسول اطاعت کنید و اون راههایی که اونها به شما گفته برید و از پیش خودتون سلیقه ای عمل نکنید. و این تطیعوه تهتدو، اطاعت از اونها بکنید که راه درست رو پیدا میکنید، اما اگر اطاعت نکنید و از پیش خودتون عمل بکنید خیلی مسئولیت ها شما کم میارید، اشتباهی انجام میدید و اون موقع کسی که ضرر میکنه خودتون هستید و پای مسئولیت کارهاتون باید وایسید. و میفرماید که پیغمبر هم نمیخواد خودش رو دلتنگ کنه به خاطر اینکه شما عمل نمیکنید. پیغمبر یک وظیفه داره به نسبت شماها و اون رساندن بلاغ، یعنی دست به دست کردن، از خدا آوردن و به مردم رساندن به شکل واضح که شما حالیتون بشه، متوجه دستور بشید، مبین، چیزی که واضح باشه بهتون برسونه کافیه، وظیفه خودش رو انجام داده، دیگه بعد از اون تمام مسئولیت ها بر دوش خودتون هست و مواظب باشید در زندگیتون، فکر نکنید که خودتون بلدید هر جور که رفتار بکنید، هر جور زندگی بکنید، و سبک زندگیتون رو از خدا و رسول بگیرید. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله وعده داده به کسانی که ایمان آوردن از شماها و کارهای شایسته انجام دادند که 100% اونها رو در زمین جانشین می کند. همونطوری که قبل از اونها رو جانشین کرد و 100% استوار می سازد برای اونها دینشون، همون دینی که براشون راضی است و قطعا جایگزین می کند بعد از ترسشون امنیت. اونها من رو بندگی می کنند، هیچ چیز به من شرک نمی ورزند و کسی که بعد از اون کافر گردد پس اونها همون فاسقان هستند. داره بیان میکنه که شما اگر از الله و از رسول اطاعت کنید، یعنی دیندار باشید، میفرماید که یک دستاوردهای این دین برای شما خواهد داشت، یک میوه های شیرینی برای شما به بار خواهد آورد که خودتون در زندگی لذت میبرید. میفرماید الله قول داده به شما، وعده داده به کسانی که ایمان آوردن، ایمان واقعی و فقط ادعا نکردن، هم تئوری و هم عملی و عمل الصالحات، کارهای شایسته انجام دادن. از صالحات الف لامش استغراق هست، یعنی مجموع کارهای خوب را انجام دادن. یعنی هر کسی بنابر ظرفیتش، بنابر استعدادش، اون کار خوبی که جلوه روش میاد و میتونه انجام بده اونها رو انجام میده، در زمینه‌های مختلف، علوم مختلف، رشته‌های مختلف، کارها و ایده‌های مختلف. اونهایی که ایمان دارند و کارهای شایسته انجام میدن در یک جامعه مؤمن، یک جامعه مسلمان، میفرماید کسانی که واقعا پایبند باشن، یک مسلمان واقعی باشن، دیندار واقعی باشن، میفرماید الله قول داده که اونها رو در زمین جانشین میکنه. لا یستخلفنهم استخلاف، یعنی اینکه اول یک کسان دیگه هستن، اونها میرن و اینها جاشون میشینن. یعنی بحث حکومتداری هست، بحث رهبریت هست که شما رو در زمین بهتون حکومت میده و شما رو جای دولت‌های دیگر، جای قدرت‌های دیگر میشونه. و اینجا بحث استخلاف یعنی اینکه وقتی مردمی یه مسلمان واقعی باشند، هم در فکر هم در عمل شایستگی از خودشون نشون بدن، خب مردم اطراف، مردم جامعه، دیگران جذب این کارها میشن، به صورت طبیعی جذب میشن، چون واقعا جذبه در اون چیزهایی است که خدا و پیغمبر برامون بیان کردن، که قرآن شاهد تمام اون خوبی هاست که در قرآن بیان شده و به عنوان سند در دست داریم که به چه کارهای خوبی دستور داره میده و از اول سوره مبارکه نور، مسائلی که پر از نور و روشنایی هستم داره بیان میکنه. میفرماید که شما رو در زمین جانشین میکنه، یعنی اصلا اگر رأی گیری باشه مردم به شما رأی میدن، وقتی که کارهای پسندیدتون رو میبینن، وقتی که ایثار شما، وقتی تلاشگری شما، کوشش شما، بعد سواد شما و اهلیت و صلاحیت شما رو وقتی میبینن، اخلاص شما رو وقتی میبینن، مردم به شما رأی میدن که شما حاکمشون باشید، شما رهبریت رو در دست داشته باشید. فلعر در جامعه که زندگی میکنید، در زمین، در کشورتون. کم استخلف الذین من قبلهم، این یه ادعا نیست، میفرماید دلیل داره و دلیلش وقوعه، یعنی قبل از شماها برای خیلی از نسلهای گذشته اتفاق افتاده این قضیه. کسانی که اول صفر صفر بودن رفتن به جایگاه اعلا و حاکمیت اون جامعه و کشور رو به دست گرفتن، که البته در قرآن فراوان اونها رو بیان کرده، مثلا پیغمبر یوسف علیه السلام، مثلا خود پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم، که از کجا و از چه نقطه ضعیفی که شروع کرد ولی به کجا رسید که کل منطقه رو تحت سلطه خودش قرار گرفت و همه مردم جذب اون دین شدن و خلفای بعد از اون، پیامبر موسی علیه السلام، حتی پیامبر نوح علیه السلام، اونها رفتن و همه چیز دست پیامبر نوح و مؤمنان افتاد. میفرماید در زمین به فراوانی این اتفاق افتاده و خدا قول داده به قبلی ها اجرا کرده، به شما هم اجرا خواهد کرد اگر مؤمن واقعی باشید. و می فرماید ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، براشون مکانت میده، لیمکنن، نه یعنی استواری میده، یعنی پابرجا میکنه، دینشون، همون دینی که از قرآن گرفتن، از فرمانده پیغمبر گرفتن، دینشون رو استوار میکنه داخل اون کشور. یعنی دیگران میان به سمت اون دین، در موردش تحقیق میکنن، در موردش تبلیغات میکنن و به زیبایی اون دین پی میبرن. همون دینی که خدا براشون راضی هست، ارتضا لهم، خدا براشون راضی، یعنی یک دین واقعی، نه دینی که درش آغشته شده به یک سری چیزایی که دیگران از ذهن خودشون بهش اضافه کردن و یا ازش کم کردن. دین واقعی که خدا براشون راضی هست، وقتی که دیندار واقعی باشن، میفرماید که اون دینشون رو در زمین برنده میکنه، پیروز میکنه در برابر سایر ادیانی که در جهان وجود داره. این دوتا دستاورد، دستاوردهای بزرگ جهانی. و سوم، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، بعد از ترسشون امنیت براشون حاصل میشه، جایگزین میشه. درسته که یه مدتی مورد آزار و اذیت و عداوت و دشمنان و حسودان و ملتهای دیگر قرار میگیرن، اونها رو براشون نقشه میکشن، هزار مسئله براشون پیش میارن، ولی در نهایت جایگزین میشه. اون زمان ترس و تهدید میره، سپری میشه و بعد از اون امنیت، آسایش، آرامش حاکم میشه بر جامعه، همونطوری که مؤمنان نسلهای قبلی به اون امنیت پایدار دست پیدا کردن. سه تا از دستاوردهای بسیار مهم دینداری. زمانی که دین واقعی نباشه، این سه تا درش اختلال ایجاد میشه. وقتی که دینداری واقعی باشه، این سه تا حاصل میشه. یعبدوننی، تمام این قضایا کی اتفاق میفته؟ یعبدوننی حال هست، یعنی در حالی اتفاق میفته این سه تا دستاورد شیرین که آرزوی مردم جهان هست که آنها من رو بندگی کنند، به درستی من رو بپرستن، دستورات من رو گردن بنهند. لا یشرکون بی شیئا، هیچ چیز رو با من شریک نیارن، چیز دیگر رو قاطی نکنن، سرسپرده کسی دیگر نشن، اوضاع رو به هم نریزن، یه عبادت خالصانه برای خدا انجام بدن، دستورات قرآن رو فرمان ببرن، در این صورت اونها به اینها خواهند رسید. و من کفر بعد ذالک، اما کسی که بعد از اون کافر شد، یعنی به اون دستاورد پایدار جامعه رسید و آنها پیروز شدن و به یک موقعیت خوب و مطلوبی دست پیدا کردن، اما بعد از اون کسی بیاد بخواد خراب کنه، کفر بورزه و بخواد اختلال ایجاد کنه در اون امنیتی که یا امنیت نسبی که در جامعه فراهم شده، کسی که بخواد مبارزه بکنه با اون و کفر بورزه و ناسپاسی بکنه و از زیر فرمان خدا بیرون بره، میفرماید فاولئک هم الفاسقون، آنها همان فاسقانند و آنها کسانی هستند که گناهکارند و کلمه زشت یک انسان فاسق بر آنها رقم خورده. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، و نماز رو به نحو احسن اقامه کنید و زکات رو بدهید و از رسول اطاعت برید تا مورد رحمت قرار گیرید. باز از اون اوصافی که مردم به این دستاوردهای بزرگ میتونن دست پیدا بکنند، میفرماید نماز رو به نحو احسن ادا کنید. جامعه‌ای که مردمش نماز میخونند، نمازی که درش دستورات خدا مرور میشه در نمازها، چون قرآن خونده میشه و یادآوری میشه دستورات قرآن، بندگی خدا و تمام اون چیزایی که در نماز هست از سوره فاتحه و سوره های دیگر، نماز رو برقرار کنید که ارتباطتون با خدا مستمرن برقرار باشه. و آتوا الزکا، به فکر ضعفای جامعه هم باشید، زکات رو به نحو احسن بدید، دست دیگران رو بگیرید و از رسول هم فرمان ببرید، اطیع الرسول، که در این صورتها لعلکم ترحمون، امید این که مورد رحم قرار بگیرید، یعنی خدا به شما نظر رحمت داشته باشه و شما رو از وضعیت گرفتاری بیرون بیاره و گره های زندگیتون رو حل کنه با مورد رحمت خدا قرار گرفتن.
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير.
گمان نکنید کسانی که کافر هستند در زمین عاجز کننده هستند، جایی در میرن، در حالی که آتش جایگاه اونهاست و 100% خیلی هم بد جایگاهی است.
شما در مورد کافرها این همه جولان، این همه فعالیت و خرابکاری دارن، این همه تبلیغات دارن، شما در مورد کافرها این تصور نداشته باشید که اونها به جایی میرسن، اونها به جایی نمیرسن، این گمان نداشته باشید و کافرها در ذهن شما بزرگ جلوه نکنه، اونها هیچن. فکر نکنید که کافرها در زمین میتونن در برن، اذیتهایی میکنن و دست آخر اونها برنده میشن، محاله که برنده بشن. کافرها در نهایت بدبختی و بیچارگی برشون رقم میخوره در دنیا و البته و مأواهم النار، جایگاه اخرویشون هم آتش هست و بد جایگاهی هست که به آنجا خواهند رسید. و داره بیان میکنه به کسانی که در گروه کافرها هستند، عقده‌ای و کینه‌ای هستند به نسبت قرآن، اونها داره برشون بیان میکنه که اونها نه سرنوشت خوبی در دنیا خواهند داشت و نه سرنوشت خوبی در آخرت، که اگر کسی هم در زمره اونها هست سر عقل بیاد.
یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة و من بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
ای کسایی که ایمان آوردید، می بایست از شما اجازه بگیرن کسانی که در ملکیت شما هستند و کسانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن از شما 3 مرتبه قبل از نماز صبح و زمانی که لباستون رو میذارید در موقع ظهر و بعد از نماز عشاء، این 3 وقت خصوصی هست برای شما، بر شما و بر اونها اشکالی نیست. بعد از این زمانها میچرخند بر شما، بعضیتون بر بعضی دیگر، این چنین الله برای شما آیات رو روشن میکنه و الله دانای حکیمه. داره بیان میکنه یک موضوع خانوادگی درون خانه. در آیت قبل ما خوندیم در مورد اجازه گرفتن به خانه دیگران که برای این که مشکل پیش نیاد، سوء تفاهم پیش نیاد و در فساد و فحشا باز نشه، میبایست کسی وقتی وارد حریم خصوصی دیگران میشه اجازه بگیره و اگر اجازه بهش ندادن برگرده. و از اول سوره مبارکه نور که بحث حفظ حیا هست، حفظ عفت هست و در دعای قبل، سعای قبل هم بیان فرمود دستاوردهای دین اسلام و دینداری که در جهان میخواد به یک نقطه پایداری برسه، تمام اونها معطوف میشه به خانواده، هم سلامت فکری شخص، سلامت روحی شخص، سلامت ایمانی شخص از خانواده شروع میشه. این آیه در مورد خانواده صحبت میکنه و کسانی میتونن به اون 3 دستاورد بزرگ برسن که از بچگی خوب تربیت شدن. میفرماید ای شمایی که ایمان آوردی، داره بزرگترها رو مورد خطاب قرار میده، پدر، مادر، خواهر، برادر که داخل خونه دارن زندگی میکنن، خواهر و برادر بزرگتر. میفرماید کسانی که بردگان شما هستن، ملکت ایمانکم که در زمان قدیم بوده، هم مرد شامل میشه و هم زن، داخل خانه میرن میان و اصلا عادیان، انگار عضوی از اون خانوادن. و بچه های خونه، کسانی که کوچیکن، ولدینا لم یبلغ الحلم، حلم یعنی سن بلوغ، هنوز به سن بلوغ نرسیدن از اون بچه های خونه، میفرماید که اونها باید 3 بار 3 مرات در شبانه روز 3 مرتبه براشون تعریف بکنید بهشون یاد بدید که وقتی که میخوان بیان وارد اتاق کسی بشن اجازه بگیرن، در بزنن. بار اول میفرماید من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح. الان وقتی بیدار شدنه، از رخت خواب پا میشن، میخوان وضو بگیرن، برای نماز میخوان آماده بشن، میخوان لباس عوض کنن. بالاخره لباس خواب فرق میکنه، لباس نماز فرق میکنه، مرد خونه میخواد مسجد بره. موقع نماز صبح، حالا بچه هم میخوان نماز بخونن یا میخوان همینجور بیان پیش پدر پیش مادر، بچه کوچک، میفرماید که نیان به راحتی تو اتاق پدر و مادر، اجازه بگیرن قبلش. و بار دوم میفرماید وحین تضعون ثیابکم من الظهیره، ظهیره ظهر، وقتی که لباستون میذارید، یعنی لباس کار در میارید، وقت استراحت، وقت ظهر، نیم روزه، آدم خسته از صبح کار فعالیت، زن داخل خونه، مرد بیرون خونه، ظهر میخواد استراحت بکنه. این استراحت مهمه. وقتی که شما لباس رسمی و در میارید از تنتون، میخواد لباس راحتی بپوشید در وقت ظهر، این موقع هم پدر و مادر میخوان استراحت بکنن، میخوان راحت باشن، یک لباس راحت بپوشن. و بچه کوچک میبایست اول در بزنن بیان تو و همینجور سرشون رو پایین نندازن بیان تو اتاق پدر و مادر و حتی اتاق برادرشون، اتاق خواهرشون، اتاق خصوصی دارن برای خودشون، و برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر زور میخواد استراحت بکنه، مدرسه رفته، سر کار رفته، برادر میخواد استراحت کنه. بچه کوچک خسته نیستن، انرژیشون بیشتر هست، باید اجازه بگیرن. این موقع وقتی نیست که مزاحم بزرگترها بشن، داره آداب اجتماعی رو اونها یاد میده. و من بعد صلات العشاء، وقت سوم هم بعد از نماز عشاء دیگه وقت خواب هست، فرهنگی که قرآن میخواد برش تأکید بکنه که بعد از نماز عشاء، که اونقدر هم فاصله پیدا نکنه از نماز عشاء، بعد نماز عشاء نیم ساعت، یک ساعت، یک ساعت و نیم، نه زیاد، نه چهار پنج ساعت، بعد از نماز عشاء دیگه وقت استراحت، وقت خواب، وقت عوض کردن لباس هست، راحت شدن شخص هست داخل خونه. با اون موقع بچه ها نباید آرامش پدر و مادر و بزرگترها رو به هم بریزن. بعد نماز عشاء وقت استراحت و شب هم باید زود بخوابن، که اونجا فرمون من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح، که برای نماز صبح هم بیدار بشن. بیدار شدن قبل از نماز صبح هم مستلزم شب زود خوابیدنه و این رعایت شب و استراحت در شب قرآن برش داره تأکید میکنه. با آیت دیگر هم چندین آیه برش تأکید کرده که شب برای استراحت، نه برای بیدار موندن، و برعکس روز برای بیدار موندن، نه برای خوابیدن، اونم بعد از نماز صبح، دیگه برای خواب نیست. میفرماید ثلاث و عورات لکم، این سه تا وقت خصوصی برای شما هست. عورات چیزی که نباید دیگران چششون بهش بیفته، دیگران نباید اون رو از بین ببرن و استراحت رو به هم بزنن. و داره بیان میکنه که پدر و مادر درسته که مشغول زندگی خودشون هستن، مادر مشغول بچه هست، پدر مشغول کار و درآمد هست، ولی مشغولیت و کار و سرگرمی و فرزند و اینها نباید بین زن و مرد فاصله ایجاد کنه. زن و مرد باید در شبانه روز اوقاتی برای خودشون داشته باشن، باید با هم خلوت داشته باشن، با هم صحبت بکنن، با هم ناز و عشوه داشته باشن، محبت ببرزن. زیرا یک زنی که از نظر فکری روحی، مردی که از نظر فکری روحی آرامش داره، اون میتونه یک مادر خوبی هم برای بچه ها باشه، یک پدر خوبی برای بچه ها باشه. و کسی که از نظر روحی و عاطفی آسیب خورده، زن یا مرد، پدر و مادر خوبی هم برای بچه ها نمیتونن باشن، حتی همکار خوبی برای همکارانشون در بیرون هم نمیتونن باشن. لذا قرآن پایه های خانواده رو اینجا میخواد محکم بکنه که بعد از مدتی کسی فکر نکنه از ما گذشته، حالا دیگه فقط زندگی همینه و فقط برای دیگران زندگی بکنن، که فقط بچه ها راحت باشن. خودشون حقشونه که راحتی داشته باشن، آرامش روحی و روانی داشته باشن، زن و مرد در کنار هم دیگه. و میخوادم که به بچه ها آداب اجتماعی یاد بده. آنها اجازه گرفتن، بزرگ و کوچک فهمیدن، آنها رو میخواد به بچه ها آموزش بده و میخواد که بچه ها یه وقتی ناخواسته چششون به لباس نامناسب مادر یا پدر نیفته که فکرشون درگیر بشه و به بلوغ زودرس برسن و در بزرگسالی و در جوانی به یک سری رفتارهای بدی براشون منجر بشه. نمیخواد که این اتفاق بیفته، لذا میگه قبل از ورود حتما باید اجازه بگیرن و میخواد که به بچه ها یاد بده که باید خودشون هم مقداری مستقل باشن، بچه های کوچک هی وابسته به پدر و مادر نباشن، همیشه در کنارشون نباشن و این استقلال رو از بچگی میخواد به اونها تمرین بده. و داره بیان میکنه که وقت استراحت مهمه، اینها رو داره به رسمیت میشناسه قرآن و داره وارد خانواده ها میکنه. به دستور قرآن پدر و مادر باید به استراحتش اهمیت بده و دیگرها هم استراحت پدر و مادر که یه انسان نیاز داره واقعا به استراحت، استراحت اونها رو به رسمیت بشناسه. شب خوابیدن، استفاده بهتر از وقت و سلامت روحی و جسمی در استراحت کافی در شب، همه اینها رو قرآن داره با این دستور زیبا به رسمیت میشناسه و مسلمانان واقعی، مؤمنان واقعی رو داره دستور میده که فرهنگشون رو عوض کنن به مثل این فرهنگ این آیه داره به ما یاد میده. میفرماید که بعد از این زمانها دیگه اشکالی نداره، لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن. بعدهن برمیگرده به اون سه تا زمان، بعد از اون سه تا زمان دیگه هیچ اشکالی نیست، هیچ گناهی نیست، اونا میچرخن میرن میان، طوافون علیکم بعضکم علی بعد، این تو اون یک اتاق میره، اون یکی تو این یک اتاق میاد، صداش میزنه، کار داره، میره میاد. بعد از این دیگه هیچ اشکالی نداره این رفت آمده اعضای خانواده با هم، صمیمیت، محبت و خیلی عادی هست و هیچ خط قرمزی هم برای ورود به اتاق دیگران نیست، اون زمانها تعریف شده، غیر از اون زمان هیچ اشکالی نداره. میفرماد الله آیتش رو واضح بیان میکنه، خیلی آدم راحت میفهمه، هر انسان با هر سطح سوادی میفهمه خدا چه داره بهش میگه. کذالک یبین الله لکم الآیات، آیات رو واضح بیان میکنه، ساده بیان میکنه. والله وقتی چیز داره میگه از روی علم و حکمت داره میگه، والله علیم حکیم. اینها به نفعتون هست، هم به نفع زن تو خونه، هم به نفع مرد تو خونه، هم به نفع بچه ها، هم به نفع بزرگترها، خواهر و برادر بزرگتر، یا در خانه پدر بزرگ زندگی میکنه، مادر بزرگ هست، عمو هست، کسای دیگر دارن زندگی میکنن، به نفع همه هست. و خدا داره یه چیزی بیان میکنه که از روی علم و حکمت سرچشمه گرفته و هر کسی در اون خانه میتونه آرامش داشته باشه و به حق و حقوق خودش برسه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.